بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. برای جریان استصحاب چند تا شرط گفتن. شرط اول این بود که شیخ فرمود موضوع باقی باشد. ما عرض کردیم وحدت القضیتین. شرط دوم این بود که متعلق شک و یقین یکی باشد. خرج قاعده مقتضی و عدم المانع که متعلق شک غیر از متعلق یقینه. الشرط الثالث وجود الیقین فی ظرف شک، یا بفرمایید حفظ الیقین فی ظرف شک. در همان حالتی که شک دارید یقین هم داشته باشید. البته ممکنه به نظر برسد که این محال است، در همان حالتی که من شک دارم چگونه یقین را حفظ کنم؟ خب این جوابش روشنه. یقین به حدوث خورده، شک در بقا است. در همان حالتی که در بقا شک دارید اما نسبت به حدوث یقین دارید. چون متعلق از نظر زمان دوتاست، جمعش اشکالی ندارد. آقایان گفتند در تناقض هشت وحدت شرط دارد. یکی هم وحدت زمانه، زمانشون دوتاست. یقین من به حدوثه، شک من در بقائه. پس در همون حالتی که شاکم متیقن هم هستم. شاکم در بقا، متیقن هستم در حدوث. صبح من وضو گرفتم، نماز خوندم. الان ساعت 8، نمیدونم آیا وضوم باقی هست یا نه. هم یقین دارم هم شک دارم. یقین دارم به قبل از آفتاب، شک دارم بعد از آفتاب. بنابراین در استصحاب باید در همان ظرفی که شک میکنید یقین هم داشته باشید. قایت ما فی الباب متعلقها از نظر زمان فرق میکند. از نظر ذات متعلق یکیه اما زمانشون فرق داره. متعلق طهارت، هم یقین و هم شک. اما متعلق یقین طهارت، قبل از آفتاب. متعلق شک طهارت بعد از آفتاب. در مقابل استصحاب یه قاعده ای داریم، آقایون میگن قاعده الیقین. قاعده الیقین کدومه؟ اون این است که نه، در ظرف شک یقین پریده است، در ظرف شک یقین پریده است. در همون حالتی که شاکم دیگه اصلا یقین نداره. مثال روز جمعه نزد یک نفر ما طلاق دادیم یا پشت سرش نماز خوندیم، یقین داشتیم. روز شنبه با خود فکر میکنم آیا واقعا جمعه عادل بوده یا جمعه عادل نبوده. من خیال کردم عادله. در ظرف شک دیگه اصلا یقین ندارم. یقین من پریده و رفته. به خلاف استصحاب، در استصحاب در ظرف شک یقین من به حدوث نپریده. ولی در اینجا یقین من در ظرف شک پریده. چرا؟ چون یقین به حدوث خورده، پشترش را بگو، شک هم به حدوث خورده. هم یقین به حدوثه و هم شک به حدوثه. به خلاف استصحاب، در استصحاب یقین به حدوثه، شک در بقائه. ولی در قاعده یقین، یقین به حدوثه، شکم در حدوث. اذا علم کر فرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین فعلم، آیا برای قاعده یقین دلیلی داریم یا برای قاعده یقین دلیلی نداریم؟ تمام روایات استصحاب تقریبا استصحاب را میگد، یقین به حدوث شک در بقاست. فقط یه روایت داریم که این ممکن است قاعده یقین را بگد. کدام روایت؟ اون روایت شرایع الدین است که میگن اربع مئه. در اونجا این عبارت آمده: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. فقط این روایت ممکن است دلیل قاعده یقین باشد که آقایان میگن جزء شرایع الدینه. شرایع الدین یه روایت است که صدوق در خصال نقل کرده است که در آنجا امیر مؤمنان میفرماید من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. بحث در اینجا گاهی در ثبوت و گاهی در اثبات. فرق این دوتا چیه؟ گاهی بحث ما در اثبات و گاهی بحث ما در ثبوت. فرق این دوتا چیه؟ فرقش این است که ثبوت این است که آیا می شود در یک عبارت هر دو قاعده را گفت یا نه. اینو میگن ثبوت. آیا می شود در یک عبارت هر دو را بگیم؟ چه خوش بود که برای از دیگه کرشمه دو کار، در یه عبارت هر دو را بگیم، هم استصحاب را بگیم هم قاعده یقین. این میگن ثبوت. اثبات این است که آیا این عبارت امام که فرموده از من کان علی یقین فلیمز علی یقینه، این آیا دلالت بر قاعده یقین دارد یا دلالت بر استصحاب؟ این میگن اثبات. فعلا بحث ما در ثبوته. ثبوت یعنی چه؟ آیا می شود در یک عبارت هر دو را بگنجانیم، هم قاعده یقین را و هم استصحاب را؟ همین. و اما اثبات دیگه بحث نمی کنیم. چرا؟ اگر گفتیم، چون در اول استصحاب بحث کردیم، در اول استصحاب در باره ظهور بحث کردیم که آیا این جمله ظاهر در استصحاب یا ظاهر در قاعده یقین. چون اثبات را اونجا بحث کردیم دیگه در اینجا تکرار نمی کنیم. فقط بحث ما در امکانه، آیا می شود در یک عبارت هر دو را گنجانید، هم استصحاب هم قاعده یقین؟ بگو در یک عبارت هر دو را بگنجانیم. بل اگر دو عبارت باشد بحثی نیست. در دو عبارت بحثی نیست. دو عبارت ایها الناس، اگر یقین به چیزی پیدا کردید سپس در همانی که یقین داشتید شک کردید اعتنا نکن. ایها الناس، اگر به چیزی یقین پیدا کردید بعدن در بقا از شک کردی اعتنا نکن. اگر در دو عبارت بگد جای بحث نیست. یکی را بگد در حدوث، یکی را بگد در بقا. انما الکلام در یک عبارت بگد که در اینجا آمده من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. و الا اگر در دو عبارت بگرد خب جای بحث نیست که بگرد ایها الناس، اگر یقین کردی و شک در حدوث فلیمزی. ایها الناس، اگر یقین پیدا کردی شک در بقا کردی فلیمزی. اگر واقعا همه را در دو عبارت بگرد جای بحث نیست. انما الکلام، آیا ثبوتن ممکن است در عبارت واحد هر دو را بگنجانیم؟ عبارت واحد کدومه؟ من کان علا یقین فلیمز علا یقینه. شیخ اعلی الله مقامه چهار تا دلیل آورده، کمتر یا بیشتر، که در یک عبارت نمی شود هر دو قاعده را بگنجانیم. چهار تا دلیل آورده. ما ستار امروز می خونیم به فضل الهی، چهارمی را برای شنبه نگه می داریم اگر رسیدیم. دلیل اول بنویسید الاختلاف فی المزج. دلیل اول الاختلاف فی المزج، این دلیل اوله. همیشه باید دریا را در یک کاسه ریخ. یه بحث مفصل را در یه عبارت جمع کردیم، الاختلاف فی المزج، این عنوانه. تمام دلیل در اینجا هست. شیخ می‌فرماید که مزج در استصحاب غیر از مزج در قاعده یقینه. مزج در استصحاب حدوث مسلمه، مزج در بقاست. در استصحاب اگر گفتن من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، مزج در استصحاب عبارت است از ابقائم و متیقن، در حالی که مزج در قاعده یقین ابقا نیست، بلکه حفظ حدوثه. بگو حادث بوده، جمعه هم عادل بوده، خیال نکن اگر جمعه پشت سرش نماز خوندی نمازت درست. پس در یکی مزج، مزج ابقائیه، در دیگری مزج عرض کنم خدمتتون که به معنای حفظ حدوثه. اگر مولا گفت من کان علا یقین فلیمز علا یقینه، اگر بخواد استصحاب را بگد باید بگه فلیمز بقاءن، اگر بخواد قاعده یقین را بگد باید بگه فلیمز حدوثن. این استعمال لفظ در اکثر از معناست. در یه عبارت نمی شود هر دو را گفت. امامی که فرموده است من کان علا یقین فلیمزی، اگر استصحاب را گفته فلیمز بقاءن، با حدوث کاری نداریم. اگر قاعده یقین را میگد عکس فلیمز، یعنی حدوث را محترم بشمار، با بقا کاری نداره، ممکنه باقی باشد نباشد، ولی جمعه که طلاق داده طلاقت درسته. پس اگر بخواهد مولا هر دو ابا هر دو قاعده را بگد، فلیمزی گنجایش یکی را دارد، یا بگد فلیمز بقاءن یا بگد فلیمز حدوثن. یلاحظ علیه بگیم اگر دوتا مخاطب باشد، در محضر امیر مؤمنان دو نفر بودن، یکی وضوع گرفته بود پیش از آفتاب، بعد از آفتاب شک دارد که آیا وضوعم باقیه یا نه، یه نفرم روز جمعه پشت سر آقا طلاق داده بود نماز خونده بود، شنبه شک میکند. دو نفر هستن. امام بفرماید من کان علا یقین فلیمز علا یقینه، هر کسی معنی خودش را طلب بکند، ام بگد فلیمز بقاءن، ام بگد فلیمز حدوثن، چه اشکالی داره؟ امام مطلق بگد من کان علا یقین فلیمز. در گفتار امام توجه اینجاست، در گفتار امام نه بقا هست و نه حدوث، هیچ کدوم. فلیمز علا یقینه، این مخاطب است که یک اون کس که وضوع داره مشکلش بقا را میگیرد، اون کس که مشکلش حدوثه حدوث را میگیرد، چه اشکالی داره؟ امام کلمه فلیمزه را در اگر گفتی امام کلمه فلیمزه را در جامعه مصرف بکند، جامعه فلیمزه حفظ کن. هر کسی از بحر خود شد یار من، اون کس که گرفتار استصابه حمله بر استصاب میکنه، اون کس که گرفتار قاعده یقینه حمله بر قاعده یقین میکنه. من از شیخ تعجب میکنم که این را جزء محالات شمرده. نه، امام علیه السلام فلیمزه را در جامعه مصرف میکنه. برو اگر یقین داری، شک کردی، سر شک را ببر، فلیمزه برو. هر کسی طبق نیاز خودش، اون که نیاز به استصحاب دارد استصحاب میکنه، اون که نیازش قاعده یقینه قاعده یقین. پس این دلیل مردود شد. دو تا ضرب در ارز کردم. آقای هاشم امرضا، امروز چهارشنبه است، خدا رحمت کند، امام می فرمود که چهارشنبه ها نمی شود خوب درس گفت. صبر کن، ما در مقام استظهار نیستیم، در مقام ثبوتیم. فراموش کرد، عرض کردیم در دو مقام بحث می کنیم. یکی آیا لفظ بر چه دلالت دارد، اینا قبلا بحث کردیم. الان بحث ما در ثبوته، کار نداریم با استظهار. آیا می شود در یک عبارت هر دو را گنجانید؟ شیخ میگد نمی شود گنجانید. چرا؟ یکی مزیش بقائیه، دیگری مزیش حدوثیه. ما میگیم نه، امام علیه السلام فلیمزه را در جامع به کار برده، هر کس طبق نیاز خودش از این بهره میگیرد. اونی که شک در بقای وضو دارد میگه وضوی من باقیه، اون که شک در صحت طلاق دارد میگه طلاق من صحیحه. یک الدلیل الثانی، الدلیل الثانی وحدت و متعلق الیقین، عدم تعدد الیقین، عبارت همینه، عدم و تعدد الیقین، این دلیل دومه. زیر خط کشیدیم، باز میخواهیم دریا را در یه عبارت کوچک، دلیل را در یه عبارت کوچک آوردیم، عدم و تعدد الیقین همین. عرض کنم دلیل دومی که شیخ در رسائل میارد، میگد ما یقین اگر بخواد متعدد باشد باید متعلقش دوتا باشه. یقین دارم به عدالت زید، یقین دارم به فسق امر، اینجا دوتا یقینه، یکی متعلقش عدالته، دیگری متعلقش فسقه. یقین اگر بخواهد دوتا باشد باید متعلقشون زد باشد، یقین به عدالت زید، یقین به فسق ام. ولی در ما نحرفی هر دو متعلقشون یکیه، در یکی یقین خورده به عدالت حدوثن، در دیگری خورده یقین به عدالت بقائن، یقین دوتا نمیشه. یقین باید متعلقشون متضاد باشد، یکی بخورد به عدالت دیگری بخورد به فسق. اما اگر یقین متعلقشون عدالت باشد، فقط تفاوتش با احوال باشد، احوال در عبارت رسائل، تفاوتشون با احوال باشد. احوال یعنی چه؟ یعنی یکی بقائن دیگری حدوثن، اینجا یقین متعدد نیست. پس اگر بخواهد این عبارت هر دو را بگد، باید ما دو تا یقین داشته باشیم، دو تا یقین در جاییست که یکی بخورد به عدالت دیگری بخورد به فسق. اما در اینجا هر دو خورده به عدالت، تفاوتشون با احوال آقایان که میخوان رسائل را تدریس کنند. احوال کدام؟ یکی یقین بقایی، شک یقین بقایی، دیگری یقین حدوثی. عرض کردم خدمتتون که این دلیلم یلاحظ علیه، نه تعدد یقین همینطوری که با متعلق دوتا میشه، یکی عدالت دیگری فسق، با شخصم فرق بکند. شخصم چطور؟ شما دو بزرگوار، یکتون وضوع بگیرید امروز، عرض کنم خدمت که شک کنید که آیا بعد از آفتاب طهارت باقی یا نه. یکتونم فرض میکنم که جمعه پشتر زید نماز خونده بودی، طلاق داده بودی، حالا شک کردی، آیا اینجا دو یقین است یا یه یقین؟ بفرمایید در اینجا دو یقین است یا یه یقین؟ دو رفت. شما یه نفر فرض میکنید؟ بله. من دو نفر فرض میکنم. فرض بکنم شخصی را که یقین به حدوث دارد، شک در بقا زید، امر را فرض میکنم که یقین به حدوث داشته، الان شک در حدوث، مسلمن دو یقینه. دو یقین گاهی از اوقات به وسیله متعلقه، گاهی هم به وسیله شخصه. دو نفر فرض بکنم هازا متیقن است به حدوث، شک در بقا، هازا متیقن للحدوث و شک در حدود. خدا رحمت کنه مسجد محمدیه، نه این مسجد محمدیه، نه اون قبلی و نه اون قبلی، درس میخوندم امام استدلال شیخ را نقل کرد. یه شاگرد مبرزی داشت، مرحوم شیخ جواد خندق آبادی، که هم عارف بود و هم استاد. ایشون اشکار کرد که به بیان امام که شما قاعده را دوتا کردی، یقین را دوتا کن، ایشون این مثال زد. گفت من مثال یقین را دوتا میکنم. چطور؟ یه نفر را فرض بکنم که شکش در بقا، یقین دارد شکش در بقا، یکی را فرض بکنم یقین دارد شکش در حدوث، دوتا یقین. این بیان را من با این دو گوشم که در اون زمان تیز بود و حالا دیگه تیز نیست شنیدم و الانم تو ذهنم هست. بنابراین تعدد یقین گاهی با تضاد متعلقه، گاهی هم با تعدد افراده. الهنا تبینه، تا دلیل سوم، الهنا تبینه که شیخ اعلی الله مقامه معتقد است در یک عبارت نمیتونیم هر دو را بگنجانیم. بله در دو عبارت هیچ، در یک عبارت نمیتونیم بگنجانیم. دو تا دلیل آورد. دلیل اولش گفت مزج در استصحاب غیر از مزج در قاعده یقینه. توجه فرمودی، جواب عرض کردم که امام در جامع مصرف کرده، استعمار کرده، هر کسی طبق درد خودش از این روایت علاج می طلبد. آن کس که شکش در بقائه جوری، اون کس که شکش در حدوثه. دلیل دوم گفت دو یقین ما نداریم، دو یقین در جاییست که متعلقشان تضاد باشد، اینجا متعلقشان عدالته. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم تعدد یقین گاهی با متعلقه، گاهی با شخصیست که یقین با او قائمه. دو نفر را فرض بکنیم بنده خدا، یکی شکش در بقائه، دیگری شکش در حدوث، ولو عدالت باشد. الدلیل الثالث، از زمان و اما قید او مهمل، این دلیل سومه. این دلیل در رسائل نیست، این دلیل در تقریرات حاج شیخه در دراره رحمت الله علیه. در درر این دلیل آمده. اتفاقا آقای نائینی هم در تقریراتش این دلیل را آورده. هر دو شاگرد آسد محمد اصفهانی بودن. مرحوم آسد محمد اصفهانی عرض کردم اهل کجا بود؟ بله فشارکی. هر دو شاگرد آسد محمد فشارکی بودن. معلوم می شود این دلیل مال آسد محمده. آسد محمد فشارکی استاد شیخ و استاد آقای نائینی بود و خودش هم شاگرد مرزای کبیر بود، خیلی مرد ملا رحمت الله علیه. بنابراین این دلیل سوم در رسائل نیست. در رسائل همین دوتا بود که عرض کردم. دلیل سوم مال ایشانه، میگد از زمان اما قیدون او محملون. ایشان هم معتقد است که در یک عبارت نمی شود هر دو را بگنجانیم که بتوانیم در یک عبارت هم استصحاب را بگیم هم قاعده یقین. چرا؟ میفرماید که در قاعده یقین حواست اینجاست؟ سبحان حواست کجاست؟ آقا اینکی عرض کردم خدمتون که میفرماید در قاعده یقین زمان قید یقین است، قید متیقنه. در قاعده یقین، یقین من به جمعه، شک من هم در جمعه هست. زمان قید یقین است به جهت اینکه هم یقین من به جمعه خورده، شک منم در جمعه هست. شک دارم که واقعا عادل بود یا من اشتباه کردم. یقین قید یقینه، ببخشید زمان قید یقینه. در حالی که در استصحاب زمان ظرفه، چون اگر ظرف نگیریم وحدت متعلق یقین و شک حفظ نمی شود، چون در استصحاب باید وحدت متعلق شک و یقین باشد و این نمی شود که زمان را چه بگیریم؟ ظرف بگیریم، بگیم دیروز امروز یه چیزه. پس این آقای که می فرماید من کان علا یقین فشک، آیا زمان را قید یقین گرفته؟ می شود قاعده یقین. اگر زمان را ظرف گرفته است که تا وحدت متعلق شک و یقین یکی باشد در استصحاب، زمان می شود ظرف. فلا یمکن فی استعمال واحد ان یکون الزمان قیدا و مهملا. مهمل یعنی ظرف. این بیان مرحوم فشارکی است اعلی الله مقامه. حدس من هم در درر حاج شیخ است و هم در تقریرات آقای نائینی. یلاحظ علیه بفرمایید. اولا ایشان معلوم می شود یقین را به معنی متیقن گرفته، چون زمان معنا ندارد قید یقین باشد یا زمان ظرف یقین باشد. معلوم می شود این آقای فشارکی اعلی الله مقامه یقین را به معنی متیقن گرفته، و الا یقین معنا ندارد که قید باشد زمان یا ظرف باشد زمان. این متیقن است که می شود زمان قیدش باشد یا زمان ظرفش باشد. عدالت می کند زمان قیدش باشد زمان ظرفش، اما یقین معنا نداره. و حال اینکه اول استصحاب که ما خوندیم گفتیم یقین به معنی خودشه. اشتباه است اگر کسی بگد یقین به معنی متیقن. ما در اونجا گفتیم الیقین به معنای یقینه، ولذا کلمه نقضه به خاطر یقین صدق بکند. یقین محکم است، شک شل است، شل محکم را نمیشکند. اولا این استدلال مبنی بر این است که یقین را به معنی متیقن گرفته و لذا میگد زمان یا قید است یا زر، و الا اگر یقین به معنی خودش باشد معنا ندارد که یقین زمان ظرفش باشد یا قید. این اولا. و ثانیاً مهم دومیه، و ثانیاً زمان در قاعده یقین هم ظرفه، قید نیست. زمان ظرفه یعنی چه؟ یعنی شک من در جمعه هست، جمعه یقین داشتم، شنبه هم شک دارم که جمعه عادل یا نه، نه اینکه جمعه وحده کار با غیر جمعه ندارم. کار نداشتن غیر این است که قید باشد. بله سر کار من با جمعه هست، جمعه طلاق دادم، شنبه شک بکنم که واقعا جمعه عادل بوده یا نه، سر کار من با جمعه هست، نه اینکه این نداشتن غیر جمعه برگردد قید باشد. البته آیان میگن یه زیقه ببین پشترش هم میتونه بگی یه زیقه ذاتی دارد، سر و کار من با جمعه هست، اما غیر جمعه سر و کار ندارم، نه اینکه این سر و کار نداشتن قید باشد. مرحوم فشارکی خیال کرده است که من جمعه سر و کار دارم مقید به این که با شنبه سر و کار ندارم، نه نسبت به شنبه توجه ندارم، نه اینکه توجه ندارم برگردد قید باشد. من شما را با امامه دیدم، نه اینکه امامه داشتن برای شما قید باشد. من در حال امامه دیدم، نه اینکه امامه قید باشد. البته در قاعده یقین سر و کار من با حدوثه، اما نه اینکه با حدوث است مقید به این است که با بقا سر و کاری نداشته باشم، کاری ندارم، نه اینکه مقید به این هستم که سر و کار ندارم. فرق است که به اینکه لا به شرط باشم و به اینکه به شرط لا باشم. من نسبت به بقا بگو، من نسبت به بقا لا به شرطم، کاری ندارم. شنبه فعلا مطرح نیست، اونی که برای من مطرحه جمعه مطرح هست که طلاق دادم. بنابراین زمان در هر دو ظرفه، هم در قاعده یقین ظرفه و هم در استصحاب ظرفه. قایت ما فی الباب، در قاعده یقین سر کارم با جمعه هست، نسبت به شنبه لا به شرطم. در استصحاب عکسه، با جمعه سر و کار ندارم، سر و کار من با شنبه است. اینا میگن زیق ذاتی، نه اینکه در واقع مقیدم. مثال زدم، خدا رحمت کند، این مثال از امامه. من شما را معمم دیدم، در خانه را زدم، با امامه آمدی، نه اینکه امامه قید مرئیه، نه در حال امامه بوده، اما امامه داشتن قید نیست. الهنا تم الادلت و سلاسه، یک الاختلاف فی المزی، دو عدم تعدد الیقین، سه کون زمان قید او مهمل. هر سر جواب گفتیم، سه تا ضربه در بزنید. بقیه هنا دلیل رابع، یک دلیل چهارم مونده که انشاءالله این دلیل را روز شنبه خواهیم گفت. حالا اسمی از مرحوم اسد محمد فشارکی آوردیم، اب ندارد که امروز چهارشنبه است در باره ایشون بحث کنیم. مرحوم اسد محمد فشارکی اعلم علمای اصل خودش بود، شاید برزی ها او را بر مرزای کوچک ترجیح می دادن، مرزا محمد تقی شیرازی. آیهات شیخ ازش نقل کرده که وبا آمده بود و در عراق کشتار می کرد. وبا، کربلا و نجف و سامرا و همه جا. گفت مرم آشق بگد من و آقای نائینی پای درس مرزای شیرازی بوده، مرزای کوچک مرزا محمد تقی شیرازی. یک مرتبه دیدم این سید وارد جلسه درس ما شد در حالی که وبا دارد کشتار بکنه. گفت مرا مجتهد میدونید؟ همه که گفتیم بله، خب شاگرد تو هستیم، تو را مجتهد میدونیم. مرا عادل میدونید؟ گفتیم بله. گفت اگر مرا فقیه میدانید و عادل میدانید، من حکم میکنم تمام شیعیانی که در سامرا هستن هر روز زیارت عاشورا بخوانن، ثوابش را هدیه کنن به مادر صاحب الزمان نرجس خاتون تا از فرزندش بخواهد که خدا این بلا را از شیعیان رفع کنه. گفت ما دیدیم حکم حاکم است و ایشان تمام شیعیانی که در سامرا بودن یه اقلیت به همه خانواده ها گفتیم هر روز زیارت عاشورا را بخوانید، ثوابش را هدیه کنید به مادر حضرت تا او از پسرش بخواهد، از خدا بخواهد این بلا را رفع کنه. میگد همه امر کردیم، یک نفر هم در سامرا از شیعیان بر اثر وبا در نگذر، در حالی که غیر شیعیان هر روز 10 نفر، 5 نفر، 8 نفر به وسیله وبا می برد و دفن می کردن. گاه بیگاهی می آمدن به ماها می گفتن که ما را هم دعا کنید که خدا از کلمبا را از این بلا حفظ کند. این از اثر یک فقیه آگاه در سامرا. شیعه در اقلیت، اونها در اکثریت. این وبا هم که نه شیعه می شناسد نه سنی، میاد جان یک جمعی را بر اثر توجه به امام حسین و اهل بیت رفع میکنه. این چقدر باید فقیه باشد، بصیر باشد، آگاه باشد، بتواند یک چنین امری را امر کند و بگد من ضامنم احدی از شماها مبتلا نمیشی. بنابراین آقایان انشاءالله عنایت کنید. سابقا من شنیدم چندی قبل زمان مرحوم آقای اسلام الحسن میفرمودن اجتهاد واجب عینیه. ما تعجب میکردیم که اجتهاد واجب عینیه یعنی چه؟ الان انسان احساس میکند که واقعا اجتهاد دیگه واجب کفایی نیست. اونهایی که مجتهدین واقعی هستند و خدا انشالله حفظ کند، همشون در سبیل رهدن هم. ما اگر بخواهم کیان شیعه را حفظ کنیم، کیان شیعه با حفظ اجتهاده. اجتهاد با صرف ساده و با این نوشتنها درست نمیشه. درس مرتب، مطالعه مرتب، پا درس که میاد رسائل را ببیند، کفایه را ببیند، حاشیه آخوند را ببیند، آمادگی داشته باشد تا استادم بتوند او را راهنمایی کنه. بنابراین آقایان عنایت کنید، اجتهاد را کوچک نگیرید. اگر واقعا علاقه به نظام دارید، نظام اساسش اجتهاده، نظام اساسش فقاهت، فقاهت اجتهاد تام، اجتهاد من جمیع الجهاد. این کار آسانی نیست. شیخ در رسائل میفرماید رزقنا الله الاجتهاد فانه اشق من طول الجهاد. میگه خدایا به من اجتهاد بده، این اجتهاد از جهاد مشکل تره. بله، کسی بخواد واقعا مجتهد کامل بشود در همه مسائل، مبانی میخواد، رجال میخواد، درایه میخواد، آیات میخواد، حدیث میخواد، فهم عرفی میخواد، حافظه میخواد، رد الفروع علی الاصول میخواد. انشاءالله الرحمن آقایان موفقن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.